بیهوده نیست اگر بگوییم که رکن رکین نظام ولایت فقیه در ایران سپاه پاسداران و به ویژه بازوی خارجی اون نیروی قدسه. اولی چنان که سالهای اخیر به وضوح نشان دادن، وظیفه‌اش در حقیقت سرکوب خشونتبار اعتراضهای مدنی ایرانه و دومی در حقیقت ایفای نقش تخریبی در منطقه با دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم نظامی در کشورهای خاورمیانه است، از جمله سوریه، لبنان، یمن و دیگر جاهاست. آنچه در حقیقت عجیبه اینی که این مؤلفه دوم، یعنی نقش حکومت اسلامی ایران در بنبست و وضعیت کنونی خاورمیانه، کمتر از سوی سازمانهای منتقد یا مخالف حکومت اسلامی ایران در نظر گرفته میشه، یا دست کم چنان که شایسته است در نظر گرفته میشه. به همین خاطر این موضوع رو موضوع گفتگو قرار دادیم با آقای حسن شریعت‌مداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار در ایران. آقای شریعت‌مداری، ضمن تشکر از حضور شما در این گفتگو، بفرمایید که با این ملاحظه اخیری که طرح کردم آیا موافقید؟ اگر آری علتش چیست و اگر نه توضیح شما چیست؟
بله، ببینید، لبنان اولین جایی بود که جمهوری اسلامی بعد از تشکیلش خارج از مرزهای خودش سعی کرد که در اونجا نفوذ سیستماتیک داشته باشه. مانع بزرگ جمهوری اسلامی مرحوم امام موسی صدر بود که به وسیله لیبی از او رفع مزاحمت کردن و گمانهای زیادی است که بخشی از جمهوری اسلامی با قذافی در این کار همکاری کرده. و بعد از اینکه آقای موسی صدر از صحنه لبنان رفت که یک عامل تعادلی بود، اینها به سرعت سعی کردند که دستگاه رهبری شیعه را در لبنان که یک تشکیلات رسمی و در حقیقت بخشی از قانون اساسی اونجاست به تصرف خودشون در بیارند. آقای سید رضا فضل الله رو ابتدا اونجا تقویت کردند و رئیس حزب الله کردند، سعی کردند که با باقی مانده حرکت المحرومین که از زمان آقای صدر برای شیعیان درست شده بود در حقیقت تماس ساختاری داشته باشند، اونها رو جذب کنند، بخرند، موفق شدند و به این ترتیب حزب الله لبنان اولین شاخه برونمرزی انقلاب اسلامی شد، حتی قبل از اینکه سپاه پاسداران و قبل از اینکه سپاه قدس تشکیل بشه. و بنابراین برای اینها اهمیت ویژه داشت، چون از یک طرف ستیز با اسرائیل عجین شده بود در ایدئولوژی جمهوری اسلامی، از طرف دیگه اینها سالها بسیارشون در لبنان بودند و از طرف دیگر هم در کمپ‌های فلسطینی ها میخواستن نفوذ کنند. و برای همه این منظورها لبنان که از یک نظام چند طایفه‌ای در حقیقت همواره برخوردار بود، برای اینها ایدئال بود، برای اینکه اونجا اکثریت عددی با شیعه بود، هرچند که مسیحیان و اهل تسنن هم نفوذ کامل داشتند. بنابراین همونطور که می‌فرمایید، حزب الله لبنان برای اینها غیر قابل صرف نظر کردن و ساختار قطور و ساختار بسیار کارآمدی برای اینها شده تا به مشکلات اخیری برخوردن که موضوع برنامه امروز ماست.
آقای حسن شریعت‌مداری، میدانید که در نتیجه دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در سوالمو تکرار میکنم چون تصویر شما یک لحظه رفت. آقای شریعت‌مداری، در نتیجه دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران دست کم در سوریه طی 10 سال گذشته 60% این کشور ویران شده، دست کم 500,000 نفر کشته شدند، نیمی از جمعیت سوریه آواره شده، لبنان در نتیجه سلطه ایران از خلال در واقع سلطه حزب الله بر لبنان عملاً به ویرانی کشیده شده. آب و برق در این کشور نیست، بیمارستان ها تعطیل شدن و نجات از در واقع سلطه و هژمونی حکومت ایران به مطالبه اصلی در واقع مردم این کشور تبدیل شده. خوب هم که نگاه میکنیم میبینیم که تمام این مداخلات حکومت ایران در خاورمیانه از 14 دهه اخیر یک هدف داشته و اون نابودی اسرائیل بوده و به همین خاطر نیروی قدس، نیروی رهایی قدس بیت المقدس تشکیل دادن. چه جایگاهی داره در واقع مقابله با این سیاست‌های ویرانگر در منطقه که ایران را هم در حقیقت به فلاکت کشنده، دست کم از نقطه نظر مالی، در فعالیت‌های منتقدان و مخالفان حکومت ایران؟ خود شما در شورای گذار فکر می‌کنید که آیا می‌شود به دموکراسی در ایران گذار کرد بیان که به این مسئله منطقه‌ای پاسخ داد، در جهتش تلاش کرد؟
بله، خب این واضحه که این بازوهای صدور انقلاب اسلامی که همراه با یهود ستیزی و در حقیقت ستیز با اسرائیل بنیان گذاشته شده، بیش از اون که مزاحمتی برای اسرائیل فراهم کنه که در سایه همین مزاحمت ها موفق شده متحدین خودش رو بین اعراب پیدا کنه، اعرابی که در سال 1967 دست جمعی با اسرائیل می جنگیدند الان پیمان ابراهیم رو با اسرائیل بستند و اینها همه در سایه مزاحمت هایی شده که جمهوری اسلامی فراهم کرده و اعراب و اسرائیل رو یک متحد طبیعی در مقابل ماجراجویی های جمهوری اسلامی قرار داده. ولی بیش از اینها این سیاست مزاحم مردم ایران بوده. از یک طرف ایران مثل یک انبار بزرگ مهمات و پول و مزایایی بوده که در اختیار حزب الله لبنان قرار گرفته، از طرف دیگه این سیاست باعث شده که ما با تحریم‌های بین المللی مواجه بشیم، خصم بین المللی پیدا کنیم، در منطقه همه دشمن ما باشند و همیشه جمهوری اسلامی آماده باشی رو باید داشته باشه که هزینه اون رو مردم ایران میدن و هیچ چیزی که منطبق با منافع ملی مردم ایران هم باشه در این ستیز دائمی وجود نداره. بنابراین این حرف شما کاملا منطقی است که تا موقعی که به طور کامل این رابطه با حزب الله لبنان قطع نشه این کار امکان پذیر نیست. ولی خوشبختانه یک نوع ناسیونالیسم در لبنان بین جوانان بیدار شده و چیزی که جاش در لبنان خالی بود، برای اینکه لبنان سابقه داشت که همیشه تحت الحمایه یک نیروی خارجی باشه، اول فرانسه بود، بعد سوریه، بعد ایران، و بنابراین عادت کرده بودند که در یک چنین مملکتی به سر ببرند. به تدریج در وضعیت فعلی همراه با وخامت اوضاع اقتصادی و اینکه ایران دیگه منابعی نداره که بیمارستان‌های متعددی اونجا دایر کنه، کلاس های متعددی بذاره، پول به مردم محروم شیعه بده، خب به تدریج صدای همه در اومده، این حس ناسیونالیسم هم بیدار شده و این مزاحمت های ایران رو مخل زندگی خودشون میدونن و این شانسی است که ما با این جامعه مدنی لبنان باید دموکراسی خواهان ایران مربوط بشن و این هدف مشترک یعنی قطع ید جمهوری اسلامی از ایران و لبنان رو در دستور مشترک خودتون داشته باشه.
آیا شما در شورای مدیریت گذار آقای شریعت مداری چنین مهمی رو در دستور کار قرار خواهید داد یا قرار داده اید؟
بله، ما چندین بار در واشنگتن جلساتی داشتیم در پارلمان آمریکا که روشنفکران لبنانی هم اونجا بودن و روشنفکران عرب هم بودن و این موضوع به تفصیل بحث شده و همچنان ما در صدد تماس با جامعه مدنی لبنان هستیم. این جامعه مدنی بسیار جوانه و نتوانسته خودش رو از قید سیاستمداران در حقیقت قومی لبنان که هر کدوم منافع خاصی رو دارن و در حقیقت هیچ کدام منافع ملی لبنان رو برنمیتابند آزاد بکنه. به تدریج داره این شکل میگیره و البته زمان خواهد.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای حسن شریعت مداری، ممنونم که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید. یادآوری میکنم که جناب عالی دبیرکرد شورای مدیریت گذار در ایران هستید.